أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سه‌شنبه 23/6/1400 و 7 سفر 1443 شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و ولادت امام کاظم علیه السلام. بنابر نقل‌های مختلف 14 سپتامبر 2021 درس 9 فقه الاداره، فقه هماهنگی، مسئله حکم وضعی ایجاد هماهنگی در سازمان، فعلا شرطیت هماهنگی برای تدبیر هست و فعلا شرط صحت یا قبول یا کمال تدبیر هست. مسئله ما اینه که حکم وضعی ایجاد هماهنگی سازمانی چیست. نوبت سومی است که این مسئله رو ادامه میدیم. این سه یعنی جلسه سومی است که این بحث ادامه داره. گفته شد دیروز که در غیاب آقای دولت‌ها و آقای قیاسی، دوستان دیگه بودن، که شرطیت هماهنگی برای تدبیر امور دارای سه احتماله: شرطیت صحت، شرطیت قبول یا شرطیت کمال. در نوبت قبل معلوم شد که بدون هماهنگی تدابیر مدیر، تدابیر امور فاقد صحت میشن و صحت در فعل سازمانی به معنای اثر بخشی است. اثر بخشی یک فعل سازمانی نسبت به تأمین اهداف سازمان و پیشرفت به سوی تأمین اهداف است. اگر باعث دور شدن از هدف بشه یه فعلی، این فاقد اثر بخشی یا صحت میشه. در نتیجه درجه صحت هر تدبیر سازمانی نسبت به درجه نزدیک نمودن یا نزدیک شدن به اهداف سازمانی است. لذا در نظام شایستگی تدابیر صحیح تر شایستگی بیشتری رو باعث میشن و شرط صحت تدبیر هماهنگی بیشتری شرط صحت تدبیر هم ایجاد هماهنگی است. هر چه در یک تدبیر هماهنگی بیشتری ایجاد شده باشد، تدبیر صحیح تر خواهد اصح میشه. عقل سازمانی این رو عقل سازمانی این رو یالله اقتضا میکنه. خب این نوبت دیروز بود، خلاصش رو گفتیم. احتمال دوم و احتمال اول بود. احتمال دوم شرط قبوله که باید امروز تحلیل کنیم که شرط قبول به چه معناست. همونطور که تقوا شرط قبول عبادت، انما یتقبل الله من المتقین، یا نماز شرط قبول سایر عبادات. این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. سلام علیکم. خب این رو روایاتی هم تو پاورقی هست، مثلا این صحیحه ریز زلطه دوستان بتونم بخونن. کافی جلد 3 268 صفحه، باب من حافظ علی صلاتهی او ویعها. این بابیست، باب کسانی که کسی که بر نمازش محافظت میکنه یا حافظون یا ضایع میکنه. اعمال هم همینطورن، مدیریت هم همینطوره، یا ضایع میشه یا حفظ میشه. جماعتون ان احمد ابن محمد، ولی یکیشو میخونیم بازم هست، بن ایسا ان حسین ابن سعید ان فضاله ان حسین ابن عثمان ان سماعه یا سماعه ان ابی بصیر قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول کل سهو فی الصلاه یطرح منها غیر ان الله تعالی یتم بالنوافل ان اول ما یحاسب به العبد از صلات فا این قبلت قبل ما سوا. اینو قرمز کردیم، نمیخوایم همشو بخونیم. اگر نماز قبول بشه، ما سوای نماز، روزه، حج، سیاست، مدیریت و حکومت، حاکمیت، حکمرانی، اینا قبول میشه. نماز قبول نشه، هیچی قبول نمیشه. خب ببینید الان اینجا نماز شرط، خود نماز شرط قبوله برای چی؟ سایر کارا. که امام خمینی قبل نماز علاقه داشت یا پیامبر، گفت صلات نور چشم منه، خاطر اینکه با نماز اونای دیگه قبول میشه. گاهی خود نماز تقوا شرط قبولشه. مثلا انما یتقبل، گاهی خود نماز شرط قبوله. شرط قبوله یعنی چی؟ یعنی اگر این شرط رو مراعات کنید، مشروط نمره قبولی میگیره، مردود نمیشه، به شما بر نمیگرده، رو سرتون نمیزنه. یعنی نشته ازر امام باقر میفرمد که اگه نماز در وقتش خونده نشه و با حدش خونده نشه، بر میگرده به صاحبش، رجعت الی صاحبها. یعنی میگه این به درد خودش میخوره. وحیه سودا، این یک کارنامه سیاهیه، مظلمه، توش نور نیست، تاریک. این تقول زیعتنی زیعکلا، میگه تو من رو ضایع کردی، خدا ضایعت کنه. این نماز خودش حرف میزنه. افعال ما هم در مدیریت همینطوره، تلاش میکنیم بعد میگه به درد خودت میخوره. این تو رو شایسته و صالح نمیکنه، در نظام شایستگی جایی نخواهی داشت، چون شرط قبول سایر جا. حتی خود نماز مشکل داره، مثل که نمک مشکل داره، اگه هرچه بگندد نمکش میزنن، وای به روزی که بگندد. این ردت رد ما سواها تو روایت نیست. دیدید شما اگه سرچ کنید هست، قبلت قبل ما سواها هست. این ردت رو دیدم عمالی صدوق مجلس 93 توضیح داده این روایت رو، گفته اول ما یسأل عنه العبد بعد المعرفه. نماز اولین محاکمه است، اولین پرونده است، و حق الله هم هست. میگه پرونده شو باز کنید، فإن قبلت قبل ما سواه و این ردت ردم. اینو نفهمیدم کجا اضافه شده و این ردت ردم ما سواه. حالا تو روایت بلده، تو روایت که اینجا هست چی هست؟ این قبلت قبلت، ما همینو میخواییم. گاهی یه فعل شرط قبول فعلای دیگه است، یعنی اونو باید باشه و الا فعل نشه. آیا هماهنگی در سازمان میتونه همچین نقشی داشته باشه؟ که اگر ما خوب هماهنگ کردیم همه کارا درست میشه، اگه ناهماهنگی ایجاد کردیم هیچی قبول نشد. میشه همچین جایگاهی براش درست کرد؟ این پاورقی بود. آقای مطهری تو مثلا آثارشون چند تا شرط قبول معرفی کرده. حالا ایشون هم مجتهد بوده، مرجع نبوده، ولی خب مرجع بوده. که یه جا گفته اخلاص شرط قبول عمله، اعماله. یعنی کسی نیتش رو خالص کنه برای خدا، این اخلاص در نیت باعث قبولی چی میشه؟ اعمالش میشه. حالا اگه خواستید مراجعه کنید، شماره دور من زده بودم، فکرم تو صفحه بعده یا اگر اومده باشه. تو بعضی جاها هست که ولایت شرط قبوله، ولایت ائمه اطهار. روایت زیادی داریم، یه فصل مشبهی هم شهید مطهری راجع به این دارن که ولایت چگونه شرط قبوله. ما فکر میکردیم ولایت شرط کماله، ولی روایات زیادی هست که بعدا تو پاورقی میتونید بخونید، چون دیگه مثلا مجموع آثار استاد مطهری یه تیتری داره به نام اخلاص شرط قبول اعمال. بالاخره شرط قبول چیه؟ عرض کنید که تقوا هست، اخلاص هست، یا مثلا ولایت هست. حالا اینجا روایتش من بیارم که مثلا ایشون میگه افرادی که به خدا و آخرت ایمان دارند و اعمالی با انگیزه تقرب به خدا انجام میدهند، در کار خود خلوص نیت دارند، عمل آنها مقبول درگاه الهی است. یعنی نمره 20 میگیره. حتی 18 هم قبوله نیست؟ 18 از 18 بالا که عالیه. تو پایان نام ها معمولا 17 تا 18 میگن خوب، 16 تا 14 تا 16 میگن متوسط، 12 تا 14 میگن ضعیف. بعد پایین تر باشه میزنن کل آدم، میگن برو دوباره بنویس بیار. حالا اعمال هم همینطوره، میگن برید یه آیه بخونید، نظر امام حسن مشتبه کنید. یه آیه هست میگه اعمالشونو میاریم پوک میکنیم، باد هوا میشه. میکنم سوره مؤمنونه نه؟ و قدمنا الى ما عملو من عمل، ما عملو من عمل. میگه بردارید بیارید، میارن بعد میریزمش هوا. مثل آدم مسخره میکنه، پرت میکنه که این چی آوردی. فجعلناه هباء منثورا، ریزگردش میکنه. میگم این آوردی نه که پوکن، نه که به درد نمیخوره. چون به عکس اگه قبول بشه ملاکش چیه؟ ملاکش پاداشه. اگه قبول بشه علاوه بر این که میگن نمازشو خوند قضا نداره، اعاده نداره، یه ذخیره میشه براش برای چیزایی دو طرفش هست. توی یه جای دیگه هم هست تو استغفار، استغفار 6 تا شرط داره، 6 تا ویژگی داره. آقای مطهری میگه 2 تاش 4 تاش رکنه، از این 4 تا 2 تاش شرط قبوله، 2 تاش شرط کماله. این تو پاورقی هست، میتونید شرط قبول کدومه؟ گوشتاتون آب بشه، این شرط قبوله. کدوم گوشتا؟ گوشتایی که در حین گناه اضافه وزن آدم پیدا کرده، خورد و خوراک مثلا حرام داشته، اگه اون آب بشه این شرط قبول توبه است. یکی همین که حق الناس رو بدید میشه 2 تا شرط قبول چی؟ توبه. 2 تا هم شرط کماله که بر بحث فرداست. فعلا ما امروز توی چی هستیم؟ حالا ما امروز قبولیم، فردا کمالیم. اون دوتا رو کیه دشه که شرط کمال توبه است؟ 6 تا بود دیگه. این چه استغفاری میکنی؟ استغفار یه چیز دیگه است، درجات الیین مثلا. اون دوتای دیگهش یکیش اینه که به جای این گوشت حرام گوشت حلال بیاری، یعنی یه زندگی جدید، یک به اصطلاح بافت جدید. میگفت سوخت ساز، سوخت ساز. چی سوخت؟ چربی های حرام. حالا چی جاش اومد؟ اون چی هست؟ جدید. یکی هم حق اللهه، حق الله هم بدید میشه شرط کمال. از این 6 تا پس 2 تا شد شرط چی؟ قبول. کدوم ها بود؟ ذوب کنیم حق الله است. شرط کمال توبه چی؟ میگیم خیلی توبه کرده. فانه یتوب الالله متابا، متابا دیگه سوره فرقان هست. خیلی توبه قشنگی بود، کمال داشت. اونا چی بود؟ دوتا گوشت به جای اون گوشت، بریم اون حلال در بیاریم بدیم جای اون گوشت، جایگزین بشه. و حق الله رو هم بدیم. این رو تو مجموع آثار جلد 23 صفحه 559 به طور مشروح توضیح دادن. حالا ما اینا رو برای چی داریم میگیم؟ میخوام بگیم شرط قبول ما سابقه شو داریم، و اینا انواع اقسامه. تو قرآن رسماً تقوا رو شرط قبول میدونه. درسته سوره مائده انما یتقبل الله من المتقین، تقوا نداشته باشید قبول نیست. و متقین جانشین خدا در زمین میشن، زمین رو به ارث میبرن. حالا که ما بخواهم سنگرهای کلیدی جهان رو فتح کنیم باید با تقوا باشیم، حالا ما از اونا بدتر میشیم. خب اونا خوردن بردن، ما میرون میخوریم میبریم. حالا این قرار ما بریم یک کار جدید بکنیم، اقامه قسط کنیم، ما باید با تقوا باشیم. بذار با تقوا منوست. یه جا تو قرآن نیست، تو روایات میگه ولایت، میگه ولایت ما نباشه، حدیثاش هست، ولایت ما نباشه هیچ قبول نیست. یه جا میگن اخلاص، یه جا دیگه میگن چی؟ مثلا تو خود عبادات گاهی مثلا استغفار خودش عبادت دیگه. میگه پیامبر روزی 70 بار استغفار میکرد. میگه هر استغفار میکنم یه درجه میرم بالا. درجتون علیین. علیین اون کارنامه ایست که ذخیره است. شما هر کاری بکنید تو اون آرشیو میشه. مثل سازمان ها دارن. میگه ما ادراک ما علیون کتابون مرقوم. یشهده المقربون همجور می نویسد. امروز کسل بود، امروز فعال بود، امروز ابتکار به خرج داد، امروز زود اومد، امروز دیر اومد، ثبت می شه. کارمندا، کارکنان، کارگزاران تو علیین می ثبت می شه. و استغفار باعث می شه که این درجه می رو بالا. ما تو ادارجات باید دائم استغفار کنیم، چون همیشه کوتاهی میکنم. بعضی ها یه ذره کار میکنن مثل اینه که گل میزنن میپره هوا. پس که بعضی ها همیشه مقصرن، میگن شاید وظیفه مون انجام نداده باشیم. این هم هست. خب حالا این پاورقی ها رو برای چی گفتیم؟ برای اینکه امروز میان آقای سعادتی؟ هم بهشون گفتید؟ قبول کرده؟ هم من گفتم شاید بیان، چون ما یه رب دیگه وقت داریم، فرصت رو برای ایشون باقی بذاریم. مسئله ما چیه آقای رحیمی؟ اصلا دنبال چه امروز دنبال چه بحثی هستیم؟ حکم وضعی فعل هماهنگی رو در سازمان میخوام این حکم رو تبیین کنیم. اولین حکم وضعی که مطرح کردیم شرطیت بود. خود شرطیت تیر سه شعبه است. شرط چیه؟ هماهنگی شرط چیه برای تدبیر امور؟ شرط صحته که دیروز گفت. شرط کماله که امروز میگه. چیز شرط قبول. فردا هم شرط کمال. هر کدوم از اینا هم یه فایده‌ای برش مترتبه. آثار کاربردی داره، آثار راهبردی داره. اینا اگه نباشه اصلا مدیریته اسلامی که محصول شیرین فقه الاداره است، اون مدیریت اسلامی قویم و محکم نخواهد بود. تو قرآن یه آیه هست میگه الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله، اینا پاورقیه. ثم لا یتبعون ما انفقوا منن ولا اذن لهم اجرهم. مفسرین گفتن شرط قبول انفاق عدم منته. اینجا من قرمز نشتم. شما 2 تریلیون مال بدید به یه نفری، بگید مال من دادم آقای، تمام پوک شد، ولی یه خورما بدید با اخلاص، میشه یه نخیل تو بهشت، جنات من نخیل و اعناب. بستگی در آدم به چه نیتی. پس اینم یه شرط قبول، میگه لا یتبعون ما انفقوا منن ولا ازن لهم اجرهم. حالا اگه اینو توش من باشه و اذیت باشه چی میشه؟ ما لهم اجرهم هست، اجر نیست، آجر میاد بجاش. مثل آقای بود، آقای آجرلو، آجر میاد. اگه میخواید انفاقتون در بیاد، رو سنگ نباشه. سوره بقره رو همه حفظین دیگه، میگه یه جز میریم رو سنگ خارا، هیچی در نمیاد. یه موقع هست میریم توی زمین حاصل خیز، مثلا در میاد. هر جای بذر در نمیاد، بذر پاش باید بذرش رو کجا بپاشه؟ جایی که در بیاد. حالا زمینی که توش منت و اینا مثل شورزاره، پس شرط قبول خودش یه مقاله است. دوستان میتونن یه مقاله بنویسن شرط قبول، این اصلا میتونه رساله بنویسید، رساله بنویسید، احکام وضعی فعل سازمانی، مقاله طولانی، یه رساله اصلا یکی قبول کنه بنویسید. انقدر توش مطلب در میاد مثل دائره المعارف میشه برای مدیران کشور که صبح که را میفتن بیان چجوری بیان. این که میدونید یه آقای 8 سال رئیس جمهور آخر با یه جوری میبرنش، یا میخوان محاکمهش کنن، یا حصرش میکنن، یا حبسش میکنن. اینا به خاطر اینه که سیستمی نبوده که قبول بشه. چرا قبول نیست؟ یکی ممنوع تصویره، یکی محصور در منزل میشه، به جای که از تشکر کنن نفرینشون میکنن. خب این یه درس دیگه، تقبل الله، قبول بشه. خب چی قبول بشه؟ قبولی بس خودش یک چی داره؟ یک شرایطی داره. خب بعد از این پاورقی های فراوان، حالا بریم سراغ ورقی ها. پاورقی، ورق، که مثلا اینا تمام احادیث متعددی هست تو پاورقی که مثلا میگه ولایت ما اگه نباشه هیچی نیست. یه پرسمانیست با آیت الله العظما مکارم، از ایشون پرسیدن که شرط قبول اعمال چیه؟ ایشون گفتن ولایت. بعد توضیح دادن که چرا ولایت هست. خدا میخواد این عمل قبول کنه دیگه، درست؟ میگه شرط من ولایت. اگر اهل بیت منو دوست نداشته باشید من قبول نمیکنم. میگه آخه این زوره. های مطهری بحث استدلالی دارن، میگن غربی ها و روشنفکر ها میگن عمل فی نفسه نیک، خوب موصوف میشه. آدم گرهی باز میکنه از کسی، حال ما سلمون باشه چه نباشه، چرا شما میاید یه چیزی اضافه میکنید که حتما باید توش ولایت باشه، حتما باید توش اخلاص باشه. عمل خوبه، گندم از گندم بروید، جو ز جو. ایشون میگه نه، درسته عمل خوبه ولی نیت هم میخواد. حسن فعلی داره، حسنه، ما هم قبول داریم، ولی حسن فاعلی نداره. یعنی فاعلش باید اینو پس سیف کنه. شما الان ببینید من هرچی مینویسم بعضی روزا سیف که نمی کنید، میام میبینیم این نیست، یه سیو میخواست. اون سیو این قربت علالله، قصد قربت میکنی سیو میشه. خب چرا سیو رو نزدید؟ ای وای، هرچی نوشتیم چی شد؟ یا ویلتا یا حسرتا الا ما فردت و فی جنب الله. فقط میتونستید سیو کنید، چرا سیو نکردید؟ حالا شما اگر نگید برا خدا، سیو نمیشه. چون خدا چی پیشش سیو میشه؟ شما به اسمش بزنید. وقتی نمیزنید یعنی نیاز نداشتید. وقتی نیاز نداشتید دیگه از خدا هم توقع ندارید، چون میگه اصلا من برای چیزی نفرستادم که الله چیزشو بخوام، ارزش افزودهشو بخوام. از این بحث مفصلی هم ایشون اینجا دارن، اینا رو مطالعه کنیم خوبه. ما اینا رو برای شما میارم چون همه شایی بخوایم بخونیم، یه حدیثشو بخونیم 50 دقیقه طول میکشه، ولی میاریم توضیح اجمالیشو میدیم و دوستان میرن مطالعه میکنن. هر کدوم از اینا یه مقاله است. توی فراخوان‌ها بنویسید، تو همایشا دعوتتون میکنن، دولت های دولت‌ها هستن دعوت میکنن، میرید شرکت میکنید، از اینا بنویسید. این چیزای تکراری، یعنی ادبیات مدیریت رو آدم بیاره تو اینا. آقای وزیر این هم زحمت میکشی قبول شد یا نه؟ سیف شد یا نه؟ میگه نیاز به سیف نداره، خودش سیف میشه. میگم نه، ما آقا سرم کلا رفته. من یادم یک کتابی مینوشتم، تفسیر، هم تفسیری که اینجا هست، دیروز ساعت 3 تا 5 همینجا، ساعت 4 همینجا بود، اومدم منزل، 70% نوشتم پاک شد. نمیدونم چجوری شد پاک شد. یه میزنم سرم بودم این هم وقت گذاشتم. گفتم خب الله چه فایده ای داره. لا تأسو الا مافاتکم. تبریزم بودم ضیافت اساتید، اونم بنده زاده کوچیک بود، چیز کرد چیز نشد، دوباره شروع کردم از اول، رفتیم کرمان تمامش کردیم. تبریز نشد، کرمان. ما خیلی ضیافت اساتید میرفتیم، استادا میامدن، دکترا، مهندسا، استاد تماما، بعد یه درسایی رو باید میگذروندن که رتبهشون بره بالا، ولی نمیشدن استادیا رو دانشگاه. بعد ما میرفتیم، بعد تو حاشیهش من کتابا رو مینوشتم. ولی حالا این الان مثلا من اینه که گفتم ریا شد، کتاب هم این رفتیه سوابش. خب ببینیم به ورق کی میرسیم. اینه هنو پاورقیه، اینجا هم پاورقیه، اینجا هم پاورقیه، نه اینجا دیگه پاورقیه حسره. خیلی مطالب زیادی هست راجع به شرط قبول. مثلا یه جا عجیبه نوشته نماز شرط قبول جهاده. آقای ابراهیمی، جهاد شرط قبول نمازه، چون یکی خطاب به امیرالمومنین میکنه، این سیره هست، اینم تو پاورقی هست. یعنی اعمال یکدیگر رو قبول میکنن. این بحث به درد هماهنگی خیلی میخوره، چون میگن که خطاب به خلیفه دوم میکرد که تو مثلا خلیفه دوم به یکی گفت تو مسجد نباشید، برین جبهه، برین جنگ. بعد به امام گفت نه، هم مسجد هم جنگ، اینو فدای اون نکنید، اونو فدای اون نکنید. بعد هدایت کرد چیز رو، یه خلیفه رو هدایت میکرد. مثلا وقتی داری منصبی نیست اشکال نداره مشورت بده به کسی که هست، نگه حالا که این جای من چیز شد، من باید میبودم، حالا میبودم، دندش نرم، برو خودش مطالعه کنه، خودش فکر کنه. این امام توضیح داد خیلی به عبارت قشنگی، حالا من شما باید برید پیدا کنید. دیشب برای من جالب بود، ول کنید مسجد و برید جبهه، چسبیدید به مسجد. خب یه حکمرانی بده، حکمرانی خوب میخواید؟ من گفت نه، حضرت گفت نه، هم مسجد هم جهاد، این شرط قبول اونه، اونم شرط قبول اینه. اگه کسی فقط مسجدی باشه جهاد نره، مسجدش به چه درد میخوره؟ بعضی مسجدها که اصلا میگن نرید. تو جنگ، زمان جنگ، من یادم بعضی اساتید حوزه میگن به طلبه ما درس بخونید نرید جبه، اصلا رسما میگفتن نرید، شما مجتهد بشید. این دیگه خیلی ناجور بود. شما موقع نبودید، تو دنیا بودید؟ نه. تو جنگ تحمیلی چند سالتون بود؟ الان 30 چند سال جنگ گذشته؟ 33 سال. کسایی که 33 سالشون موقع نبوده، یعنی 40 سال هم که باشید اون موقع کوچک بود. تورانهای تو همین قوم بود. مثل که الان میگن که طلب وارد سیاست نشیده، برای سکولاریزم یاد میده، هم درس ها رو بخونید. معلوم نیست این نظام بمونه یا نه، شما میمونید نظام میره. از شما سعی کنید خودتون رو چکار کنید، تجهیز کنید. اینا نکاتیست وجود داره. پس بین شرط قبول یه چیز گسترده ای هست. تو همین بوده، تو همین داستان آره. میگه خیر العمل چیه؟ میگه نسبیه، هرچی بود، گاهی نماز، گاهی دوتاش با همه، این به تنهایی نیست، اون به تنهایی نیست. مثلا بحث مفصلی هست، میشه روش دقت کرد. ما جمع‌بندیشو بکنیم، نتیجه رو بگیریم. چقدر پاره هم یکی هم گفتیم که ولایت شرط قبولی اعماله. اینا حتما بخونید، خیلی جالبه. از آقای مکارم سوال کردن چرا بدون ولایت اهل بیت اعمال ما پذیرفته نمی‌شود. بعدش یه پاسخ اجمالی دادن، یه پاسخ تفصیلی. اجمالیش که حالا میشه نیم دقیقه خوند، میگه خداوند اطاعت از خود را فقط از طریق و مجاری و شرایطی که خود تعیین فرموده میپذیرد. مثلا آقای آقابابایی سطح 4 آزمون گرفتن، 5 نفر قبول شدن. کسی نمیتونه ایراد بگیره، چون میگه من شرایطی دارم، 5 تا قبول شدن. درسته؟ مثلا شرایط من اینه، 1, 2, 3, 4. 30 نفر شرکت کردن، 5 تا قبول شدن. این حق اون گزینشگره چیکار کنه؟ شرایطی بذاره. حالا خدا هم همینطور میگه من اعمال شما رو با این شرط میپذیرم، نمیخواید برید اعمالتون رو برای شیطان انجام بدید. میگه چیه؟ میگه باید اینا رو دوست داشته باشید. این شرط، شرط همونه دیگه. اول مؤمنون عند شروطه، خدا هم که مؤمنه دیگه، میگه مؤمن المهیمن، امنیت میده. اینا بحثای دقیقی است، زیر ساخته. اینا رو نگیم اسفالت هم زود خراب میشه. اسفالت زیر ساخت نداشته باشه، تا یه ماشین میره میره پایین. حالا اینجا میفرماید که آقای مکارم به عنوان مرجع که مدیریتشون هم انصافا خوبه، پژوهشگاه ما هم یه مقاله نوشت، آقای قضی برای مدیریت ایشون درخواست کرده بودن. اصلی ترین مجرا و شرطی که خداوند برای پذیرش عبادات و طاعات قرار داده، پذیرش ولایت اهل بیت. چرا؟ میگه ولایت دلیل و راهنمای دیگر ارکان اسلام است. و شما وقت امیرالمومنین دوست دارید بهتون یاد میده که دیگه چیکار کنید. چطور به خلیفه دوم یاد داد؟ به یاد میده، میگه اگه بیاید پیش ما بهتون یاد میده. میگه این که اومد پیش امام صادق گفت شما بعد آدم مطلب رو میگیره اینجوریه، بعضی قدرت انتقالشون قوی نیست. میگه امام صادق گفت ما رو قبول داشته باشین هر کاری خواستی بکنید. بعد این رفت پیش خوش فکر کرد، پس بریم شراب هم بخوریم، زنا هم بکنیم. تا 48 ساعت خوشو میخورد. بعد اومد پیش امام گفت چی بود منظورتون؟ امام گفت وای بر تو که مسائلی کج میفهمی. من گفتم ما رو دوست داشته باشید بریم عمل کنید و اعمالتون حساب شده میشه. این نماز بخونید، روزه بگیرید، حج برید، جهاد برید، هر کاری بکنید، یعنی کار درست. خب اون برداشتش چی بود؟ برو هر کار می بخور، منبر بسوزن، مردم آزاری بکن. بعد این چه دینیه شما ما یاد میدید؟ ما شما رو دوست داشته باشیم بریم فساد کنیم؟ خب خیلی از اهل فجور خوششون میاد. ایشون گفت شما ببینید چرا خوب متوجه نمیشید. گفتم ما رو دوست داشته باشید بعد عمل کنید، بعد عملتون صحیح میشه، عملتون قبول میشه. حالا نمازاتون، روزه هاتون اینا پوک میشه. اینا از این نکته که ایشون اینجا توضیح دادن. حالا که من میگم دیگه جنبندیش یک دقیقه بیشتر نیست، مهم مبانیه. میگو فرق مدیریت اسلامی با غربی چیه؟ میگو هم مبانی هم پاورقی هست. حالا ممکنه که حالا اینو بخونیم. اون متن قبلیش کدوم بود؟ برمیگرده چجوری برمیگرده؟ اینه؟ آه اینجاست. دیروز آقا بابایی برای ما نقشه ترسیم کردن، میخواد تا من میارم بگید دوستان اصول چی فقه چجوری شد، اصول چجوری شد.
از شنبه تا چهارشنبه کلاس بود، یکی از دوستان 45 دقیقه فکر میکرد 45 دقیقه هم خوش بود خدمت جنبندی میکرد برای اینکه که شنبه زیدن فقه باشه، چهارشنبه ها دو ساعت اصول باشه، یعنی سه جلسه ای باشه، هر 45 دقیقه یک جلسه باشه. ایشون دو ساعت در دقیقه بگن سه جلسه باشه سر هم که بشه جنبندی. درس تفسیر عزیز خانه هم از شنبه سه شنبه دیگه بعد از ماه سفر یک روز به شنبه اضافه میشه، یعنی از شنبه تا سه شنبه درس فقه گفته بشه، چهار شنبه صرفا اصول گفته بشه. بدونی که ما روزهای زوج بخواییم اصول بگیم 45 دقیقه این مطالب زیرش میشه، هم فقه که با سری جمع باشه هم اصولش ها، این یک روز در هفته باشه. اون جنبندی که دیروز گرفته شدیم حدیث خوانی و تفسیر هم بعد از ماه سفر از دوستان یک روز انتخاب میکنن، شنبه بعد از فقه میگه. یعنی چهارشنبه فقط اصول گفته بود، یه فکر گفته بود
شنبه تا سه شنبه هفت و هشت فقه، هشت و نه یا تفسیر یا حدیث
یا نه داشته باید مشخص کرد که از شنبه تا سه شنبه یک جلسه یک فقه گفته بود.
یعنی از آن که شنبه تا سه شنبه یه ساعت بیشتر ندارید دارید
یک ساعت بیشتر نیست، تا اینشالا بعد از ماه سفر از دو تصمیم میگیرن. اصول هم سه جلسه گفته میشه روز چهارشنبه، البته تو بارگذاری دو روز همون روزایی که انتخاب شده با روزایی میشه حضوری هم به اون ارسال میشه. ولی درس بسید 45 دقیقی سه جلسه روز چهارشنبه گفته میشه، چون تجربه که مصاحبه گذشته داشتیم اینجوری بیشتر جواب میده. من پشت سر هم اصول هست دیگه مباحث زیاده.
یکم الان ما مثلا همین بس تا میاد جنبندی بشه میگیم وقت تموم شد، این نصفه اصولم بعد نصفه میشه میشه نصف و نیمه، اینجوری یک کامل میشه، یه فقه کامل میشه. بعد دیگه دوستان آزاد میشن دیگه نه؟
دروسی هم که دروسی هم که دروس بعد از درس از داری بود اونم دیگه منتقل میشن بنیاد فرقای دیگه اعلام میشه برگزار بشه دیگه باید درس دیگه
یعنی اون کرسی ها رو چون ما دیگه خودمون اینجا ناظم داریم آقای متحد آقای آقا بابایی گفتن این بحث هایی بخواد خوب سمر بده چون 45 دقیقه تا میه شروع کنید دوستان بعض ما از اون تأخیر و کاری سیستم نمیشه بحث رو به جای رسون و یه فقه خوب مثلا بشه مثلا یک ساعت یه ساعت دیروز سوالم شد دیدیم یه رو با از یک ساعت زد جلا من دیمادم اصول بگیم دیدیم انرژی ندارم دیگه کنم ولی اگه چهارشنبه وقت کلا از اول میشه اصول تا آخر به اندازه یه هفته آدم میتونه بحث کنه و بحث رو از اول هم دوستان انرژی دارن یعنی اینجوری مثلا خسته شدن حالا میخوام بگیم اصول یه مقدار ممکنه این تغییر موضوع از تدبیر فرمودن اینجوری باشه ما هم که تسلیم هستیم نه دیگه چون ما الان شرایط جسمانیمون یه مقدار تغییر کرد بعد از این داستان ها کشش پت خود این بحث ها تولیدی هست مطالبش باید بیاد ما خدمت های آقا بابایی بودیم خدمت های طلب و شهری اینشون میگفت شما باید این منبع تولید کنید یعنی میگم اونا دیگه همه چی دارن شما از صفر حتی منابعش هم باید تولید کن این که وقت میگیره یه ده آباد بهتر از صد شهر خرابه دوستان دیروز جلسه گرفتن من باب نصحه همچین تدبیره حالا مثلا امروز مثلا ما اگه همینجور باشه این بحث الان تمام میکنیم و اصولگراها روز چهارشنبه از بسم الله که میگیم یک ساعت پارسال امتحان کردیم
تجربه خوب بود
یه روز مثلا بعضی یه هفته بحث میشد مثلا ما الان تعارض بین دلیلین یه ذرهش گفتیم دوباره یه روز آقای قضیه میمدن دوباره یه روز حالو میخونم بعد ایشی یادش نیست تا دوباره بیایم بگیم از اول میشه تو درس‌های بیرون هم همینجوره مثلا ما خودمون درس می‌رفتیم آیت الله عظما فاضل رحمت الله دیگران یه مثلا صبح میادن فقه میگفتن تمام میشد اصول مثلا میذاشتن بعد از ظهر از شاگرده اصول به فرق میکردن گاهی میشد چون دوتاش پیاپی فقط یه جا امتحان شده خیلی مال کارمنده هست مثلا تو حرم درس میدن فقه و اصول با هم قاطی میکنن این مالی کساییست که مثلا میخوان بگم ما درس هم شرکت کردیم خب ما اینو جمع‌بندی کنیم خب اینایی که ما تا الان گفتیم شرط گفتیم شرط قبول چه شرطی است شرطی که اگه نباشه اون مشروط مورد قبول خدا واقع نمیشه مثلا میگفت ابراهیم و اسماعیل خونه رو بردن بالا یرفع ابراهیم قواعد البیت و چی؟ اسماعیل ربنا تقبل منا مثلا خدا قبول کن اینکه انت از چی؟ جلد اول قرآن هست انما انت سمیع العلیم فکر کنم این باشه نه حالا تقبل منا همینجوری نیست آجر رو آجر گذاشتیم زحمت کشیدیم مهندسی کردیم پایتخت جهان رو ساختیم میگیم خدا قبول میکنی یا نه حالا اینجوریه حالا که اینا رو گفتیم خب بگیم هماهنگی که بحث امسال ماست عنوان یه بحث یه وظیفه سنگین، آیا شرط قبول تدبیر هست؟ با این توضیح که نوبه قبولی بگیره تدبیرش قابل قبول بشه، وقت پاداش میگیره. ببینید زیرا به گونه جهادی کار کرده، با خوشش میاد. ببینید این شهید باکری چجوری کار میکنه، همه وظیفهشون انجام میده، ولی این مثلا فرض کنید اضافه کاری که نمیگیره هیچی، تازه بدهکارم هست. بعضی ها سریع اضافه کار میزنن، مثلا میگه دکتر میگه بعد از ظهر بیاد، چون بعد از ظهر مطب میاد پول بیشتر میگیره، صبح دولتیه یه حقوق چند درغازه. اینا قبول نیست. قبول کدومه؟ یه رنگ و لعابی داشته باشه، توش مجاهدت باشه. این مدیر این کارش خوب بود، چرا؟ چون جهادی کار کرد. اینکه آقا انقدر سردار سلیمانی رو دوست داره، میگه انا الله نعلم و منه الا خیره، با گریه میگه، چون واقعا داره بهش نمره میده، میگه ببینید این هر کاری کرد برای خدا بود. ولایت قبول داشت، ولایت فقیر قبول داشت، گفت اینجا حرمه. هی آدم چتکه بندازه چقدر شد. ما بارها میگیم مثل اینایی هستن که کتاب می نویسن ویرگولش هم پول میخواد، میگه ویرگولاش حساب نکردی، کلمه‌هاش حساب کردی، ویرگولاش چیم هر کلمه باید نگه پول بدید. و این دیگه پولشو گرفت دیگه. من دارم میخوام قبولی عمل مدیریتی رو توضیح میدیم، یعنی چی. حالا من اینا رو میگم چون شما هم نظر بدید. اگه کسی جهادی کار کرد، مثل آوینی کار کرد، مثل چمران کار کرد، چمران دکتر رو پامش میره جبه، این قبوله. مثلا اومده مشارکت همه رو گرفته، می یکی یکی زنگ زده، تماس گرفته، گفت ما میخوام چی کاری بکنیم، شما موافقید؟ ضربه میخوره به شما نمیخوره؟ چقدر وقت گذاشته، حضوری غیر حضوری، همه رو هماهنگ کرده که وقتی این اقدام رو انجام میده کسی مخالف نباشه، به کسی لطمه نخوره. حالا کار من پیش میره، نباید کار دیگران ضربه بخوره، میشه هماهنگی. بعضی موقع ما کار خودمون رو میخوایم انجام بدیم، فکر میکنیم همه موافقه، بعد میبینیم که نه، 5 نفر مخالفن. چرا نظر اونا رو نگرفتید؟ همون آهی که بکشن کار شما رو نمرتون رو میارن پایین. پس ببینید وقتی ما میگیم هماهنگی شرط قبول چی هست؟ تدبیر. تدبیر یعنی هر نوع عمل سازمانی. دستور میدید، تصمیم میگیرید، امضا میکنید، فراخوان میکنید، نامه مینویسید، اعلامیه مینویسید. حالا همه امروز مثلا ما این تغییراتی که دادیم با هم گفتگو کردیم، حالا من صبح بلند شدم خودم میگم آقا از امروز اینجور، آقای آبابایی میگه یعنی چی، آقای متحد میگه یعنی چی، چون ما در جریان نبودیم. یعنی وقتی گفتگو میکنید کار قانع میشید شما، مثلا ایشون توضیح میدن اینجور. پس ببینید این کار الان مورد قبول میشه. دیروز صحت رو گفتیم، مقایسه کنید با هم، فردا صبح سوال کنیم. ببخشید سوال نمی کنم، چون تا میگم سوال کنیش که دیگه نمیاد. نه ببخشید، پیش خودتو مقایسه کنید شرط صحت و شرط قبول فرقش چی شد. خب مثلا ببینید یک کار تیمی هماهنگ با یک کار تیمی هماهنگی دست به اقدام چشمگیری زده، یک نوع خارق العادگی در تدبیرش دیده میشه، در نتیجه شرطیت هماهنگی برای قبول. اینم جمله آخر، الحمدلله تمام شد. برای تدبیر سازمانی به این معنا میشه. اگه تا حالا گوش نمیکردی این سخط رو میشه یادداشت کرد، همه دارن دیگه، این الان تو ایتاها همه جا هست. من ساعت فکر کنم یک اینو فرستادن، یکی صبح تو ایتاهای شما این درس اومد، نه فکر کنم از چیز رد شده بودنشان. معناش این میشه که ببینید اینو اگه خوب دقتون، ضریب مشارکت ذینفعان. ذینفع یعنی چی آقای؟ یعنی هر کی تو این کار ضرر میبینه یا نفع میبینه. بعضی ذینفع نیستن، این کار انجام بشه و اونا ربطی نداره، ولی یه موقع ذینفع ذیربطه. ضریب مشارکت ذینفعان در یک تدبیر، یعنی در یک اقدام سازمانی، هرچه از طریق ایجاد هماهنگی بین آنان بالاتر رود، یعنی این ضریب مشارکت بیاد بالا. مثلا 30 نفر ذینفعان، هر 30 تا مطلع باشن از اقدام شما، اینو میگن هماهنگی. تمام معاونا خبر دارن، تمام مدیر کلا خبر دارن، محیط خبر داره، محاط خبر داره. این ضریب مشارکت میاد بالا. وقتی به بنده احترام کرد، نظر من پرسیدی، من چیکار میکنم؟ خودم در این کار سهیم میدونم، دفاع میکنم. فردا توی جلسه گفتم میگم تصمیم خوبی بود، چون به من در جریان بودم. این هماهنگی چقدر خوبه. ولی شما یک کار مستبدانه انجام بدید، بگید من چما اونو هرچی خواستم بگم، کارتون مانا نیست، میراست، ذخیره نمیشه، قبول نمیشه. خب هرچی اینطور بشه، تدبیر مقبولتر، تحسین برانگیزتر خواهد بود و لیاقت پاداش ویژه خواهد داشت. اینا آقای قیاسی این سخط یه توضیح بدید، سخط را شرط قبول یعنی چی؟ خلاصه هماهنگی شرط قبول تدبیر است.
هماهنگی شرط قبول تدبیر است. هرچه هماهنگتر باشد و طرف مقابل رو مثلا مشارکت بدهد، دیگرها رو مثلا یاره در نظرسنجی یا در مشورتش خوطی کنند، ضریب کار بولا میره،
ضریب مشارکت. شما حامی زیاد پیدا میکنید، حامی هم افزایی میشه. بعد این عمل شما قبول میشه. چرا؟ هر جلسه میگیرم میگه عجب اقدام خوبی، عجب اقدام، این خودش قبوله دیگه. وقتی همه تعریف میکنن، کسی نفرت نداره، این میشه عمل قبول. این قبول داره، اون قبول داره، اونم قبول داره، همه هم تحسین میکنن. این چون اولین بار هست، حالا دوستانم نظر بدن با من مجتهد، شما شرط قبول رو چجوری تفسیر میکنه؟ ما اینجوری تفسیر کردیم. آقای رحیمی مثل که میخواد
شرط قبول درجه بندی نداره.
بله؟
شرط قبول درجه بندی نداره. مثل شرط
صحیح
درجه بندی
کردیم. آه. یعنی یکی فرقاش میگید اینه مثلا.
البته بخوایم بگم بعد ازش بکنیم، باید ببینیم که نماز صحیح با نماز مقبول چه تفاوتی داره، چون شرطا رو بر اساس شرطاش می‌کنیم. در عمل فرق چندانی نداره، اما بحث تدبیر ما تو مدیریت یه بحث کار درست با کار خوب داریم. کار درست کاریه که بر اساس روش اینا به این نتیجه میرسیم. خب اما کار خوب ممکنه عمل خوب باشه اما به اون نتیجه عالی نرسونه. این تفاوت ها میشه مثلا در مورد همون شرط صحیح و شرط مقبول دونست. تو شرط مقبول
شرط قبول چون مشروط میشه مقبول،
کار درسته یعنی باید به اون نتیجه مقبول رسید. اما کار خوب که تفسیر شده تو کار خوب اینه که یه عملی درست باشه، یه عملی خوب باشه اما نتونه به اون درجه عالی برسونه. اینطوری میتونیم بگیم که شرط صحت با شرط قبول یه تفاوتایی داره. ممکنه اگه با شرط صحت نگاه بکنیم و هماهنگی بگیم که این هماهنگی مثلا تو اندازه هست که صحیح بشه مدیریت ما، اما تو اون اندازه نرسیده که ما قبول بکنیم مدیریت رو. این تفاوت ها رو میتونیم اینطوری ازش در بیاریم.
قبول دارید؟
خواهرشون به ترکیب از داشت کردیم از قبول منی از سر بزاری در ترکیب فرماشه آقا هر کار صحیحی لزومن اثرگذار نیست اگه قبول منی اثرگذاری تعریف کنیم.
حتی صحت به معنی اثر بخشی بود، قبول معنی ذخیره سازی بود. دیدی تو روایت چی گفت؟ نماز برگردونید به خودش، نیاز به قضا نداره چون صحیحه ولی دیگه ذخیره نمیشه. اگه ما ملاک صحت رو اثر بخشی بدونیم، اثر بخشی یعنی شما رو به یه هدفی تو سازمان نزدیک میکنه. بالاخره شما چه نیت الهی باشه نباشه، وقتی تولید میکنید یه گام به چی نزدیک میشید؟ به هدف. ولی اگه قبول هم هست،
یکی از قبول من متوجه شدم از مجموعه فرمایش شما قبول اثر گذاری بیشتر متوجه شدم، یعنی عملی که حالا رفته بالا اثر گذاشته و اون صاحب عمل رو پذیرفته به اثر این اثری که داشته. احتمال داره من این کاری رو انجام بدم، صحیح هم بوده باشه ولی ما
نه اینطور نیست. ببینید خوب شد گفتید، چون در عملی که اثر بخشه تکنیکیه، حسن فعلیه. شما چه مؤمن باشید چه نباشید، این پیچه که صفر کردید شما به هدف این چیز نزدیک کردید سازمان. هیچ کس دخیل نیست. ولی در قبول یه نفر باید قبول کنه، میگن این عملش جهادی نبود، این عملش مثلا جاه طلبانه بود، نام بود، صحیح بود ولی ذخیره نمیشه، سیو نمیشه. میگن به خودش برگردونید. چرا؟ برای اینکه او این نکته خوبی بود که یعنی ما فرق شرط صحت با شرط قبول رو نتیجه شرط صحت چی بود؟ نتیجه عدم قضا و اعاده مثلا اونجا بود. اثرگذاری گفت دیروز گفتیم در مدیریت صحت به معنی اثر بخشی، در عبادت به معنی عدم اعاده و چی هست؟ قضاست. در معاملات به معنی ترتب اون اثر مترقب است. این اول تقسیم کردیم، بعد اثر بخشی اومد تو سازمان. حالا شد تو سازمان یه کاری انجام میدید صحیح، سازمان یه گام به هدف نزدیک شد چون اثر بخشی نسبت به هدفه. کاری به نیت شما ندارم، میگه این کفشو که تنتاکو خوب درست کرد سازمان رو خوشنام کرد. ولی یه موقع هست میگه حالا از شرط قبول یه درجه بالاست، به چه نیتی انجام داد، برای چی انجام داد، میخواست شما کنه اون که سیف کننده است، سیف کننده، ذخیره کننده، این میشه شرط قبول. یعنی شرط قبول یه درجه بالاتر از شرط صحت.
شرط قبول میتونیم بهره‌وری بگیریم، بهره‌وری که
مجموعه ببخشید وقتی ایشون هم خیلی گرفته شد یه رو
شرط قبول رو بخوام حالت ملاحظه در نظر بگیریم دیگه. شرط قبول، شرط صحت رو گرفتیم اثر بخشی، یعنی معادلش تو مدیریت
به نیت شما، به نیت شما کار نداره.
شرط صحت آره اثر بخشی، اما تو شرط قبول رو معادلش رو بهره وری بگیریم. بهره وری که هم اثر بخشی توش هست هم کارایی، مجموعه از این دوتا میشه
قهره برید. یعنی شما یه در شرط صحت حسن فعلی دارید، فعل شما حسنه، تو پاورقی هست، در شرط قبول حسن فاعلی میاد، یعنی اون کارگزار اون فاعل طوری عمل کرده که عملش قبول میشه ازش، میاد بالا. شرط صحت ممکنه افقی باشه، شرط قبول بالابره، از پای ملائکه میاد وسط که برید بالا. چون
در سازمان که چنین چیزی وجود نداره، شرط قبول
چرا؟ مثلا شما هیئت
سازمان خب خدا مثلا ملائکه اون چیزا نیست.
نه مثلا فرض کنیم که میگیم رهبر معظم سردار سلیمانی رو خیلی رزمنده داریم، همشون هم کارشون صحیحه، ارتشی داریم، سپاهی داریم، بسیجی داریم، یکی رو اینقدر آوردن بالا نشون میده عمل او مقبوله، تقبل الله، مشکوره. تو وجود این مرد چی بوده که مافوقش اینجور مثلا اعمال او رو 20 میده، نمره 20 میده، مردم نمره 20 میدن؟ اون مرد سازمانیه دیگه، بالاخره سردار سلیمانی سازمانه دیگه، سازمان قدس، فرماندهشه، آقا هم فرمانده ایشونه، این سازمانه دیگه. ازا این نمره خوبی که باید به آقای آقای داد همین که ما را آزاد کرده از اصول دوم، ما فرصت این بحث را الان داریم. الگ میرفتم توی بعد این نجویده و چیز میشد. حالا اینو دیدم آقای ابراهیمی هم نکته گفتن، احساس کردم که باید توضیح بیشتر بدم. اون اثر بخشی صحت سازمانی است، نه صحت عبادی یا مثلا چیزی. این ذخیره سازی، ذخیره شدن، ملاک اصلی شرط قبوله، یعنی عملی که میماند یه روزی به درد شما میخوره، مثلا یه روز سخت اون عمل میاد به درد شما میرسه تو قیامت مثلا.
میشه گفتیم
که بحث
شرط قبول دیگه تو
مدیریت
غربی دیگه نیست، اصلا این
معنی نداره. اونام دارن، متا ملاکشون پاداش هاست، شایستگی هاست،
فقط تو مدیر عالی دیگه نداره.
استاد حسن مدیر عالی دیگه نداره. نه مثلا ما تو سال
اونا از کجا مثلا حسن فاعلی به طرف تشخیص میدن؟ اون شخص صحت عمل رو نگاه میکنه، اثر گذار جایزه اش همش میگیره.
خدایی ممکنه نباشه اون خدایی که ما میگیم فرشته، ولی اون کار مثلا هیئت مدیره ها، رهبرا، رژیم خدا هم میدونه مثلا رژیم اشغالگر قدس بعضی رو بیشتر قبول دارن تو سازمان موساد، فلا میگه به اندازه های ما نزدیکتر بود، برای ما از جون دل کار کرد.
خب همین این الان معیار سنجش قبولی مثلا شرط قبول بودن اونها، مال ما میگیم خدا نگاه میکنه، اونا که این چیز درونی رو چی تشخیص میده؟
نه ببینید اونجا که ما میگیم خدا، خب خدا هم از طریق رهبر مظهرش اینا هم دیگه.
شما شرط فاعلی قبول رو تعریف کردیم به حسن فاعلی، حسن فاعلی امر معنوی و درونیه.
حسن فاعلی تو دیدگاه ما مثلا نیت برای قیامت، چون آقای مطهری این مقاله رو در پاسخ کسایی دادن که میگن چرا مثلا ادیسون یک کار خوبی کرده خدا قبول نمیکنه، یعنی یه آدم بی‌سواد یه کار میکنه خدا قبول میکنه، میگه این چه عدلیه؟ این تو کتاب عدل الهی است. بعد ایشون جواب میده، میگه خود اون آقا اصلا مایل نبود ذخیره بشه، اگه بنا بود ذخیره بشه خب سیو میکرد. حتی خدا رو قبول نداره، پس برای خدا کاری نکرده که روز قیامت بگه آقا چرا من چیز. ولی تو همین دنیا هر چی بخواد بهش میده. کلن نمد ها اولا و ها اولا، سوره اسراء، هر دو رو مدد میکنیم، ها اولا و ها اولا. و ما کان عطا ربک محظورا، تو بهره‌وری خداوند هیچ محدودیتی نداره. شما درخت بکاری در میاد، نخست وزیر اسرائیل هم بکاری در میاد، شما آب میدید اونم آب میده، شما کود میدید اونم کود. نمیشه بگی مال تو در بیاد مال تو در نیاد. ولی وقتی میاد بالا تو قیامت، میگیم اون درخت اون به شجره طیبه تبدیل شد، چون نیتش این بود که مال خدا باشه. این میشه قبول. ولی حالا به قول شما این سازمان هایی که چیزن خدایی نیستن، یه ملاکات دیگه ای دارن، مثلا میگه این خود فروخته تره، این به ما وابسته است، مثلا میگه این صهیونیسم یه مکتب مقدسیه باید براش جون داد بلنگر. اونا هم برای خودشون یه چیزایی دارن که اونو میگن عمل قبول.
برای دولت با صداقت کار
میکنه،
برای دولت با صداقت،
برای دولت خودشون مثلا،
بله برای دولت خودشون با صداقت کار
میکنه. یعنی اونا هم دارن شرط قبول. ولی آقای مطهری وقتی میگن، چون اصلا بحث پاسخ کسایی رو میدن که میگن چرا خدا، چون پای خدا رو بردن اصلا، میگن چرا خدا از این قبول میکنه از این قبول نمیکنه، این ظلمه. مثلا یه انسانی که کلن هیچ سوادی مثلا از دید اونا نداره، یه نماز میخونه یه سینه میزنه یه عشق میریزه، برو بهشت. بعد این آقا بعد وقت تمام عمرش رو گذاشته میکروب کشف کرده، برق درست کرده، هیچی. ایشون اینجوری جواب دادن. خیلی کتاب جالبیه این عدل الهی، انصافا دقیق مشکلات شبهات رو میگیره جواب میده.
از کجا مخواه مردم اول واسه خدا یه حکمی تعیین کردن، بعدش روش بحث کردن خدا مردم بیره جهنم
کیا؟
مثلا ادیسون این چیز آدم
نمیتونه. آها بله، این مثال بود، ممکنه بینی و بین الله. حالا ما فرض میکنیم میگیم یه کسی، اونا جواب میدن. حالا یه آقای میگو اصلا غیر ممکنه یه دانشمندی این همه زحمت بکشه خدا رو قبول نداره. اونا که خدا رو قبول ندارن چون توفیقاتی ندارن برق تولید کنن برای یه نسل تا قیامت برق ببینه همه حفظ استفاده. یه کسی این کامپیوتر تولید کرد، این مطمئنه خدا بشه عنایتی کرده، قبول داره دایر استان خانی؟
خالدین فیها جهنم نیست،
ممکنه باشه اون باشه. نشون بری شما؟ حالا ببینید، ما باز شما الان این بحث الحمدلله همه کامپیوتر زیلش تایپ کنید نظرتونو بدید، نظرت بمونه. من بارها گفتم کسی که میخواد مجتهد بشه چرا بذاریم مثلا بعدن، الان تا رفتید خونه بعضی همه الان هم چیزشون بشه میتونن نظرشونو بنویسن، نظر اجتهادیتون رو بنویسید. میگه خیلی حرف زده شد ولی از نظر من شرط صحت و قبول اینه، دو خط می‌نویسید، همین دو خطا پایان سال می‌بینید چقدر مطلب شد. میگه من درس رو تلقی کردم، به نظرم این بهتره.
استاد با معذرت مجموعی که حالا چند روزی که ما در خدمت شما بودیم، حالا اینکه هماهنگی در مدیریت را شما حکم تکلیفی و بعدا فعلا در حکم وضعی که شرط را هم خواندیم امروز،
خود شرط سه شعبه بود، دیروز صحت بود، امروز قبول، فردا کمال اگه زنده باشه
قبول. حالا یک سوالی در ذهن من پیدا شده، این سوال اینه که آیا واقعا همی هماهنگی در مدیریت، حالا که شما گفتین حکمی تکلیفی هست یا حکمی وضعی هست، این واقعا برای ما واجب هم است که نماز و روزه و حج و جهاد اینها که همی عدم مدیریت باعث شود که ما حکومت اخروی هم داشته باشیم، یا اینی که همی چی هماهنگی در مدیریت صرف یک چی داره، یک مفاد سازمانی در زمین دنیا داره، که اگر ما در یک سازمان مثلا مدیریت نداشته باشیم نهایتا متضرر میشیم، یا بعدا یک تالی فاسدی داره که اون تالی فاسد باعث بشه که ما گرفتار عقوبت اخروی شدیم، یا اینی که نفس یعنی عدم مدیریت مثل نماز و روزه الله یخنگیر ما هست و گریبان ما را میگیرد و در روز قیامت هم خداوند از ما میپرسد چرا در منزل مدیریت نکردی، چرا در سازمان مدیریت نکردی، چرا در حالا الا ماشاءالله.
بالاخره
یک سوالی بود که در ذهن من بود،
ما میگیم موضوع فقه فعل مکلفینه، مکلف گاهی تو خونه است، گاهی تو بازاره، گاهی تو سازمانه، هر جا هست مکلفه. مثلا تکلیف سازمانیش اینه، تکلیف فردیش اینه، تکلیف منزلش اینه، نه تکلیفه. اینطور نیست که مثلا یه مدیر کاری انجام میده، خود این کار باید حکمش معلوم بشه دید، حکم شرعیش. آقای رجایی میگفت من هر کاری بکنم یا واجبه، من یادم هست خیلی آدم متدینی بود، ولی دارم براتون سخنرانی میکنم یا واجبه یا حرامه یا مستحبه یا مکروهه، و اینو فقیه برای من معلوم میکنه. این کار سازمانیشو میگه محکوم به این کار هست. صبح خونه بلند میشه میره بیرون سر کار، اون داره یه اقدامی انجام میده، عمل صالح انجام میده. ما نمیتونیم فعل سازمانی رو که یه وظیفه است از مثلا فعل غیر سازمانی جدا کنیم. اون عقوبت داره، اینم داره، ترک فعل عقوبت داره. آقای اجرایی و رئیسی گاهی میگن ترک فعل نکنید، وزیری کشاورزی وظیفهش بده دان مرغ مثلا بیار و پخش کن، چرا نکرد؟ آقای بورس باید چیکار میکرد؟ سرمایه های مردم رو حفاظت میکرد. آقای ایکس، آقای ایگرگ، اون بانک این کار کرد. اینا نکات شرعیه. ترک فعل ما اینجا مجازات میکنیم، شما رو میبریم زندان، خدا هم همکار میکنه، مقرنین فل اسفاد، میبرتون تو سلسله‌ای که زرعها سبعون از زراعن. پس این پاسخش روشنه. سوال خیلی عالی بود آقای صادقی فرمودن، من تو جوابش خیلی عالی نبود. خب هر کسی فعلی انجام میده این فعل حکم داره، چه فعل سازمانی چه فعل بازاری. این باتریش تمام شد دیگه، خودش خواهد.
مثلا ما یک کارخانه ای را میدادیم، در اون کارخانه نمیتونیم آدم میتونیم یا نمیتونیم مدیریت نمیکنیم، این عدمی تدبیر ما یعنی عقوبتی اخروی هم برای ما دارست.
بله، الکفار معاقبون بلچی فرو کما معنهم معاقبون بل رسول. فردا ممکنه جو بایدن محاکمه میشه که تو چرا فلان وظیفه رو خوب انجام ندادی. من که مسلمان نبودم، ولی صاحب می چرا نرفتی بشی. هر کسی رو باید خلاصه حساب کتاب داشته باشه آدم بهش برسه. اتفاقا تو مدیریت میگن وظیفه، شرح وظائف، پس این وظیفه است، این وظیفه شرعیه تو مدیریت اسلامی، یعنی شرع برای او حکم داره چه تکلیفی چه وضعی، دو عواقبش هم داره. این که معلومه فقه اداره برای همینه. فقه اداره میگه که هر مدیری تو ژاپن باشه، تو چین باشه، اونا وظیفه‌اش داره انجام. نباید ترک فعل کنه، چون حق الناس دی، مردم اونجا بندگان خدا هستن. خوب اونا رو شما اداره نکردید، مستضعف موندن. مثلا با این دیدگاه تمام افعال سازمانی چی میشن؟ افعال شرعی میشن، میشن افعال مکلف، مکلفین. تمام شرایط تکلیف توش هست، عقل دارن. شرایط تکلیف چند هست؟ عقل و اختیار و این چارتا چیه؟ بلوغ و نبوغ، نه؟ چارمیش چیه؟ من در یه لحظه یادم رفت خدا مثل یه آقای بود اسم پیغمبر یادش رفت. عقل و اختیار و بلوغ و چارمیش. حالا سرچ کنید علم بود چی بود های ابراهیمی شد یادشونه. ببین اینا شرط تکلیفه. ترامپ عقل داره، بلوغ داره، اختیار داره، جو بایدن هم داره. اینا باید پاسخگو باشن. بله مثلا تو این ور عملشون قبول نیست، ولی تو اون ور مجازات میشن. میگیم چرا مثلا وظیفتون انجام ندادید؟ فرعون رو مجازات میکنن، چرا مجازات میکنن؟ خیلی خوب، حالا این بحث پس فردا ما بحث چیزی خواهیم داشت. احتمال سوم این گفتیم حکم وضعی هماهنگی یک شرطیت فعلا. بعد شرطیت خودش سه بود داشت، صحتش دیروز بود قبولش، امروز کمالش فرداست. بعد تموم شد میریم سراغ جزئیت. جزئیت همش حکم وضعی است. بعد میام سراغ مانعیت. خود اینا یه بابی گسترده ای میشه، توش کلی حدیث و روایت اینا در میاد. مثلا اون ذخایر معرفتی ما اینجا به درد ما میخوره. بعد همین حکم وضعی میگفت فقه داره دنبال چه حکمیه؟ بارها من میگم شما دنبال وجوب و حرامید، میگیم نه ما حکم وضعی هستیم. وضعی که درست شد تکلیفی درست میشه. حالا ما داریم حکم وضعی ما. شرطیت وجوب و حرام نیست که، شرطیت یه حکم وضعی است. و چون حکم وضعی زیاده پس بحث ما تا دو سه سال ممکن طول بکشه. ما یک ساله تمامش میکنیم ولی جا داره، چون تمام مدیریت حکم وضعی است. کل مدیریت حکم وضعی. شما الان ببینید شرایط مدیر چیست؟ خب این حکم وضعیه دیگه نیست. خب شرایط نمیدونم مدیر کل چیست؟ خب این حکم وضعیه دیگه، شرطه. وقتی شرط شد میشه. چطور میگیم فقه داره دنبال چیه؟ فقه داره دنبال همه چیه و همه چیز شرط حکم وضعی است. بعد حکم وضعی درست شد، از کنارش دوقلوهایی به دنیا میاد به نام حکم تکلیفی، وجوب تمکین، هم چی چی فلا. پروردگارا ما را در این زمینه موفق و معید بدار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.